سلام، من محمد هستم.
سلام، من محسن هستم.
و به ششمین قسمت از پادکست قلم جادو در تیر ماه 1399 گوش میکنید.
در این قسمت به سراغ یک مهمان خیلی خاص رفتیم، آقای کاوه روینتن، و مصاحبه که با ایشون داشتیم خیلی لذت بخش بود، خیلی پر انرژی بود.
منم همین رو تایید میکنم، کاوه بسیار پر انرژی و خوب سوالات ما رو جواب داد. چیزی که باید در مورد کاوه بگم این هست که کاوه الان پوزیشن لید انیمیتور رو داره در شرکت MPC و روی خیلی از فیلم‌های هالیوود کار کرده در زمان کوتاهی که به کانادا مهاجرت کرده.
و قبل از اینکه به خارج از ایران سفر بکنه، کاوه در ایران فعالیت هنری حرفه‌ای داشت. در مورد این فعالیت خودش در انیمیشن در ایران برای ما صحبت میکنه.
دقیقاً یکی از نکات جالبی که در مورد کاوه وجود داره این هست که کاوه آفر کاریش رو از شرکت MPC از داخل ایران گرفته و مهاجرت نکرده یا برای تحصیل نیامده، و این خب به نظرم ویژگی جالبی هست.
و این خیلی جالبه برای اینکه این قضیه و صحبتی که ما با کاوه داشتیم تمام معادلات منطقی پیدا کردن کار توی یه شرکت معتبر رو به هم میزنه. معمولا همه ما فکر میکنیم که باید حتما به خارج از کشور بیایم یا با یه شرکت خیلی خوب در ارتباط باشیم که بتونیم حتما یه کاری رو گیر بیاریم توی زمینه هنری. و چیزی که خیلی در مورد کاوه متفاوت بود، به خاطر زحمتی که کشیده بود و فعالیت هنری که داشت، تونست از خود ایران کارشو ادامه بده با یه شرکت خارجی و موفقیت‌های بعدی.
شما میتونید با گوش کردن به این قسمت شاید به این نتیجه برسید که حتما احتیاج نیست که اول مهاجرت بکنید و بعد کار پیدا بکنید. یکی از مهمترین ویژگی هایی که میتونیم در حرفهای کاوه پیدا بکنیم این هست که اگر استاندارد کاریتون رو بالا ببرید و اون رو با سطح جهانی مقایسه بکنید و افرادی رو پیدا بکنید که به شما راه رو نشون بدن و کارتون رو نقد بکنن، شاید خیلی در زمینه موفقیت بتونن بهتون کمک بکنن.
و میرسیم به این قسمت که چرا نقد پورتفولیو خیلی مهمه، و محمد الان برای شما یه مقداری بیشتر در مورد این قضیه توضیح میده.
خیلی ممنون محسن که این قسمت رو وصل کردی به بررسی پورتفولیو. ما اولین برنامه بررسی پورتفولیومون رو با مهرداد اسفندی و سارا رضایی گذاشتیم و شما فرصت دارید تا 9 تیر ماه 29 جون یا جوان که کارهاتون رو برامون بفرستید. چند تا نکته رو میخوام بهتون بگم. یکی این که نگران نباشید اگر فکر میکنید که کارتون به هر دلیلی نمیخواین که اسمتون برده بشه، میتونید ذکر بکنید در ایمیل که اسمی از ما برده نشه. ولی پخش شدن عمومی نقد پورتفولیو به نظرم به همه ما کمک میکنه، همونطور که هدف پادکست قلم جادو این هست که سطح کلی هنرهای تجسمی و هنر سرگرمی رو بالا ببره. باید هر کدوم از ما بتونیم به همدیگه کمک بکنیم. پس بنابراین پورتفولیوهاتون رو تا این تاریخ برای ما بفرستید. اگر بازخورد خوبی داشته باشیم، ما حتما این برنامه ها رو ادامه میدیم با مهمانهای دیگه، و امیدوارم که از این فرصت استثنایی استفاده بکنید. به خاطر اینکه خود من وقتی که در دوران تحصیلم یادم هست باید صفهای خیلی زیادی رو افراد درش میموندن، اسمشون رو مینوشتن، برای همین از این فرصت استفاده کنید.
کاملا موافقم باهات محمد. خیلی این فرصت طلایی برای تمام هنرجویا و هنرمندان جوان و کسایی که دوست دارم واقعا علاقه دارم وارد عرصه دنیای سرگرمی مثل انیمیشن، فیلم و گیم بشن. شما میتونین پادکست قلم جادو رو از طریق تمام پادخوان‌های اپل و گوگل گوش کنین، و همینطور میتونین از طریق کانال تلگرام که در صفحه اینستاگرام لینکش وجود داره از خبرهای جدید در مورد پادکست با خبر شین.
همینطور ما صفحه فیسبوک و توییتری داریم به همین نام، ماجیک پن پادکست یا قلم جادو، که میتونید در اون هم عضو بشید. یک نکته دیگه هم این هست که اگر این پادکست رو دوست دارید و دوست دارید که به انتشارش کمک بکنید، بهترین راه این هست که به دوستان خودتون خودتون معرفی بکنین و پادکست قلم جادو پایگاهی باشه برای خیلی از داستان‌ها و خیلی از حرف‌ها و یادگیری کل جامعه انیمیشن، جلوه‌های ویژه و فیلم ایران.
از همینجا از همهتون تشکر میکنم، خیلی ممنون بابت پیام‌های دلگرم کنندتون و امیدوارم که بتونیم با قدرت هرچه تمام‌تر به پیش بریم و کارهای بهتری برای شما تولید بکنیم توی این پادکست.
پس شما رو دعوت میکنم به مصاحبه من و محسن با کاوه روینتن گوش کنیم. سلام کاوه جان.
سلام، خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم، امیدوارم که خوب باشین.
مرسی از اینکه دعوتمون رو پذیرفتی و با این شرایطی که داری و وقت به قول معروف خیلی کمی که داری پذیرفتی. حالا شرایطت هم یه ذره بگی که کجایی و چیکار میکنی. جالبه،
ما این هفته که گذشت یه فیلم رو تموم کردیم، گوستباسترز 3. بعد منم یه 2 سال بود بدون وقفه کار میکردم، یعنی نه تعطیلاتی چی، حتی کریسمس هم فقط یه روز تعطیلی گرفتم و سال نو به خاطر فشار کار. بعد الان جاتون خالی یه روز مرخصی گرفتم، اومدیم یه کلبه توی کوههای نزدیک مونترال، یه 3 ساعت فاصله داره، بغل یه دریاچه است. الان اینجا هوا داره تاریک میشه، اون موقعی که خورشید غروب کرده و بعد جا تو خالی. آیه سه جالب که بگم، اینجا تلفن آنتن نمیده انقدر تو جنگله، ولی این صاحب کلبه خودش یه دیش گذاشته برای اینترنت که تنها راه ارتباط با دنیای خارجه. آره خلاصه که جاتون خالی.
خیلی هم خوب. حالا بریم سوال اول بپرسیم که کاوه روینتن اصلا کیه و چجوری شروع کردی؟ از خودت بگو. من دیدم که ایران، دانشگاه تهران ظاهرن تحصیل کرده دیگه، ریشه قشتی دست خودتی که خودت رو معرفی بکنی.
حتما. من اسم کاملم کاوه روینتن تهرانیه، پدرم تهرانی دوست داره، همه به اسم تهرانی میشناسن آقای تهرانی، من تهرانیشو دوست ندارم، روینتن رو دوست دارم، واسه همه دوست دارم کاوه روینتن بگم. براتون بگم که آره، من یادمه که اولین باری که انیمیشن علاقه من شدم، جانگل بوک دیزنی اون قدیمیه روی VHS تیپ، اگه یادتون باشه اون قدیمات CD و DVD و اینا چی نبود، VHS تیپ دیدم. بعد اون موقع هم ویدیو اینجور نبود که بری تو مغازه اینا بخری، همه چی زیرزمینی بود تو ایران، باید یه آشنا پیدا میکردی، اون یه نفر رو میشناخت، اون زنگ میزد، یه شب ساعت 9 و 10 یه نفر زنگ درتون رو میزد، میومد یه سامسونت دستش بود، میزاش رو میز باز میکرد، کلی فیلم، بعد میگفت هر کی میخواد انتخاب کنین، بعد میتونستی بخری ازش، میتونستی اجاره کنی، اگه اجاره میکردی باز هفته بعد میومد پس میدادی جای داره. حالا یه بار، آره یه بار این جانگل بوک من شانسی خانواده گرفته بودن و داشتم میدیدم. اون دفعه اولی که خرسه میاد بالود بر از پشت سو میاد و شروع میکنه به آواز خوندن look father برنس، اون لحظه من عاشق انیمیشن شدم، قشنگ یادمه. اصلا رفت
چند سالت بود؟
منو که فکر میکنم کلاس اول یا دوم بودم، 7 سال 8 سال. زبانم هم خیلی خوب نبود اون موقع، نمیفهمیدم خیلی چی دارن میگن، ولی اصلا این کاراکتری که اومد و با اون ریتم خودش و با اون ببخشید باسن بزرگش که از این بر سایت تو سایت چپ و راست میکرد و اصلا منو گرفت دیگه. بعد از اون دیگه تمام هدف زندگیم این بود که انیماتور بشم. ولی برای که انیماتور
یعنی بشم، از 7 سالگی؟
نه یکم دیرتر، ولی اون باگش افتاد به جونم، عشقش اومد تو جونم، ولی نه دیرتر بود، توی دبیرستان بود که به فکر افتادم شاید اینم میشه برای شغل انتخاب کرد. تا قبل از اون یه فانتزی بود تقریبا. ولی یه چیزی که فهمیدم اینه که باید خیلی طراحی قوی باشه اگه آدم بخواد بره تو دیزنی و تونسد کار کنه. هنوز این قبل از اولین توی استوری بود که بیاد و کامپیوتر انیمیشن بیاد تو دنیا. منم طراحی
دادم. رو هم ادامه دادی.
طراحی هم می‌کردم، اتفاقا تو فامیلمون هم یه چند نفر بودن که رشته‌شون نقاشی و اینا بود، قبلا خونده بودن و با اونام تمرین کردم، ولی هیچ وقت نتونستم به اون حد خوب برسم. خوب بودم ولی نه اونقدر. خوشبختانه توی دبیرستان که بودم، این فکر کنم دوم دبیرستان بودم، این اولین توی استوری اومد یا اول دبیرستان که دیدم پس کامپیوتر هم من پدرم خیلی اصرار داشت از اولین کامپیوتر، اگه یادتون باشه آمیگا رو نمیتونم، یادتون هست 20-25 سال پیش آمیگا 128 بود که اولین کارهای گرافیکی رو میشد روش کرد. من پدرم خیلی خیلی علاقه داشت و همیشه یعنی آخرین کامپیوتر رو میخرید، یعنی به معنی اینکه جدید میومد قبلی رو میداد میرفت میفروخت یه دونه جدید میخرید. واسه من از بچگی خیلی با کامپیوتر اخت بودم، یعنی خیلی راحت بودم باش. اولین توی استوری که اومد دیدم به این اصلا ایدئال منه، کامپیوتر باهاش میتونی انیمیشن بسازی، لازم هم نیست خیلی طراحیت خوب باشه، که دیگه بعد از اون دیگه یه هدف جدی شد دیگه، دیگه فهمیدم که نه این واقعا میتونه یه شغل باشه. یادم گشتم دنبال سافرای 3D، یکی از آشناهامون پسرشون چند سال از من بزرگتر بود، اون 3D استودیو کار میکرد، اون موقع هم رو داس نصب شد، ویندوز هنوز نبود.
دقیقا
اومد یه روز اومد واسم نصب کرد و بهم یه چیزایی یاد داد و اینا، منم شروع کردم از رو هلپش. اون موقع نمیدونستم که هر تخصصی واسه خودش یه رشته داره، انیمیشن فقط انیمیت میکنه، مدل ساز فقط مدل ساز میکنه. میخواستم خودم همه چی رو بسازم، از صفر شروع کنم برم تو آخرش، مدل سازی بکنم، تکسچر بکنم، همه چه می‌دونم انوایرمنت رو بسازم، انیمیت کنم، لایت رندر. بعد از هلپ صفحه اول هلپ شروع کردم به خوندن، رفتم جلو. بعد یه مدت فهمیدم که نه اینجوری نیست، باید یه تخصص آدم انتخاب کنه و بره توش. چونم براتون بگه
چی شد که
بعد
بپرسم بعد چی شد یهو رفتی دانشگاه رشته مثلا گرافیک؟
آره یادمه اون سال که من کنکور دادم نزدیکترین رشته‌ای که بود به انیمیشن گرافیک بود، که یادمه که حتی فکر کنم دو واحد از یه نفر پرسیدم گرافیک خونده بود، میگفت آره ما دو واحد یا چهار واحد متحرک سازی داریم، هیچ رشته دیگه اون موقع تو دانشگاه ایران انیمیشن نبود. این در واقع نزدیکترین بود، من گفتم خب دیگه این بهترین آپشن همه دیگه حداقل الان، که رفتم گرافیک. راستشو بخواین تو دانشگاه خیلی چیز زیادی یاد نگرفتم. به همه میگم، بعضیا ناراحت میشن، نه دانشگاه خوبه، خیلی خوبه دانشگاه واسه ارتباطایی که آدم میگیره، واسه اون سوشال اکسپریانسی که آدم داره، واسه دوستایی که آدم میگیره، ولی شاید تجربه من 90% چیزا که یاد گرفتم من خودم یاد گرفتم. دانشگاه یه سرنخ‌هایی بهم داد که اینو دنبال کن. یادم دو تا استاد داشتیم که خیلی رو من اثر گذاشتن. یکیشون بود که خیلی تشویق میکرد به آینده نگری، یعنی به آینده دیزاین برای آینده نه برای الان، گفتش که ببین 10 سال آینده دنیا چی احتیاج داره، از الان برای اون. یه استاد دیگه هم داشتیم که خیلی علاقه‌مند بود به گرافیک. میدونی وقتی آدم یه نفر رو میبینه که پشنته، به قول انگلیسی نمیدونم فارسی شد ذهنم میره،
اشتیاق مشتاق شدید،
مشتاق یه چیزیه رو آدم اثر میذاره. حتی صحبت کردن با یه نفر که تمام وجودش برای یه هدفه، برای یه شغله، حالا سینما، نقاشی، انیمیشن، مهم نیست، رو آدم اثر میذاره. این یادم به این استاد رو من اثر گذاشت. اینجوری بود که فهمیدم که اگه آدم واقعا نیست رو بخواد و بره دنبالش و همه یه نیروش رو بذاره، بر میگرده اون به آدم، اون لذته بر میگرده. ولی به جز این دو نفر خیلی دیگه من یاد نگرفتم. کتابایی که بهمون یاد میدادن همه مال حداقل 20 سال پیش بود. چون من براتون بگم آره،
یعنی هیچ علاقه‌ای در واقع خودت به این که در رشته گرافیک کار بکنی و ادامه بدی نداشتی، صرفا به دلیل اینکه می‌خواستی انیمیتور بشی و خب نزدیک‌ترین رشته گرافیک بود رفته بودی این
بله،
رشته.
بله بله. البته از چند نفر من اون موقع پرسیدم که تجربه داشتن، میگفتن که درسایی که تو گرافیک یاد می‌گیری کمکت می‌کنه تو انیمیشن، برای اینکه بیسیک آرت، فاین آرت، مثلا چه می‌دونم تئوری رنگ، کامپوزیشن، دیزاین، اینا همه کمک میکنه غیر مستقیم البته، که خب خوب بود دیگه، به عنوان تنها آپشن واقعا من انتخابش کردم. آخرای دانشگاه بود که فکر میکنم انیمیشن منتور سال اولش بود که شروع کرد. بعد من انقدر دوست داشتم برم، من از قبلش این تبلیغاشون رو دیدم روی اینترنت، از یه 6 ماه قبلش تبلیغ کردن و گفتن که استاداتون همه حرفه‌ای‌های این رشتن، تو دیزنی هن، تو دریم ورکس هن، تو پیکسار هن، تو آیل. من اصلا من با همام وجودم میخواستم برم، ولی پولشو نداشتم، یعنی با دلار که تبدیل میشد به دلار خیلی گرون نبود، فکر میکنم اون موقع 2000 دلار بود، 3000 دلار بود کل کورسش، یعنی برای یه نفر که تو آمریکا یا تو اروپا داشت کار میکرد خیلی چیزی نیست. ولی تبدیل که میشد به تومن به ریال یه چیز عجیب غریبی بود واسه من اون موقع، که خب اون موقع من هنوز تو خونه پدر بودم، تو خونه پدر مادر بودم، یه کارایی میکردم کم و بیش، ولی خب درآمد اونجور نداشتم. ولی حالا اینم جالبه بگم که ولی با این حال من از انیمیشن منتور شاید خیلی یاد گرفتم، حالا بعدا میگم اگه یادم بندازیم. آره اون شروع شد، بعد منم دانشگاه تموم شده بود و اون موقع فهمیدم که نه واقعا یه رشته رو آدم باید انتخاب کنه تا تش بره، که واسه منم انیمیشن. ولی خب پولشو نداشتم که برم منتور. خوشبختانه بعضی از این دانشجوهاشون یه سری سیلابر درسیشون و چند تا از این تستایی که میکردن، اسم کتابایی که بهشون معرفی میکردن انیمیشن منتور رو میذاشتن رو بلاگاشون، منم تونتون میرفتم اینا رو کپی میکردم. خوشبختانه ما یه سری فامیل تو آمریکا و کانادا و اروپا داریم، هر کدوم میومدن یه لیست براشون میفرستادم این کتابا رو برام بخرین بیارین، ایلوژن آف لایف و کتاب ریچارد ویلیامز
سروایوال کیت،
اونو یه کتاب پرستون بلر داره کارتون انیمیشن و یه سری کتابای بیسیک سینما 5 سیز اف سینماتوگرافی و یه سری چیزای دیگه دایرکتینگ یور فیلم مال سیدنی لومت و همه اینا رو خریدم و شروع کردم به خوندن و اون اکسرسایزایی هم که میدونستم با باونسینگ بال و اینا خودم شروع میکردم به انجام دادن. خب واسه من خیلی بیشتر طول میکشید، برای اینکه من کسی نداشتم که بهم بیاد اشکال رو بگیره بگه اینجا اشکال کردی، خودم تجربه خطایی بود. شاید نمیدونم، شاید بیشتر از 100 تا 200 تا تست باونسینگ بال من انیمیت کردم تا رسیدم به اون چیزی که یاد گرفتم چی باید باشه. بعد رفتم اون یه توپه هست که دو تا پا داره، اینم دیده بودم تو بعضی از تستاشون که میذاشتن دانشجوی منتور، اونو خودم درست کردم. یه چیز کثیف زشتی بود، یه توپ داشت پاهاش فکر کنم به اندازه نبودن، ریگه یک چیز در پیتی بود، ولی خب راه میرفت تکون میخورد میشد باش، واسه یاد گرفتن خوب بود. با اون چیز میکردم، یه سری تست زدم، از اون خیلی یاد گرفتم، همینجوری رفتم جلو دیگه. بعد یه دونه کاراکتر ساختم خودم، کاراکتر اوه یک چیز افتضاحی بود، باید میدونیم ریگش انقدر سنگین بود، نمیدونم فکر کنم انقدر بون توش گذاشته بودم، نمیدونستم که باید چیز کنی اپتیمایز کنی اون موقع، یا عالمه بون داشت. بعد بونا رو انیمیت میکردم، سلیک میکردم یه بون، روتیت میکردم یه جوینت رو، بعد کی میزدم یه دونه دیگه میرفتم یک وضعی. الان که یادم میفته میگم اصلا چجوری من یاد گرفتم.
بعد این داستانی که تا کی، ببین این خیلی برای من جالبه چون یه قسمتی از مسیری که تو داری تعریف میکنی دقیقا برای خود منم اتفاق افتاده و این که همینطوره هی کار بکنی و کار بکنی. هیچ وقتی شد که کارت رو به کسی نشون بدی؟
یادم اون موقع یه چند تا از این فوروما بود، یه دونش سی جی تاک بود اگه یادتون باشه، نمیدونم هنوز هست، سی جی سوسایتی،
سی جی سوسایتی یا سی جی تاک.
آره. یکی دیگه هم بود به اسم سی جی کر، مخفف سی جی کاراکتر، که الان فکر کنم نیست دیگه. تو این فوروما یه سری از این ثریدا داشتن که میتونستی کارتو بذاری، بعضی وقتا از این پروفشنال ها می اومدن و یه چند خط چیز می دادن، کریتیک می دادن. من تو همه اینا می زاشتم. یادم یه بار فکر کنم یه بار یعنی موتور از دیزنی یه سری چیز بهم داد، یه سری نوت بهم داد که خیلی کمک کرد. یه بارم فکر کنم یه نفر از پیکسار بود، ولی به جز اون می دونین معمولا اینجور فروم ها همه میان میگن آه چه خوب، چه عالی، دمت گرم، خیلی خوب کار کردی. یه مقدار فضاش اینجوریه که خب البته خوبم هست، فضاش خیلی تشویق کننده است، ولی خب واسه یه نفر که میخواد واقعا یاد بگیره اون چیزای منفی مهمه که بدونه. خیلی کمک نکرد واسه شو بخواین، خودم بیشترشو یاد گرفتم، تجربه خطایی دید. ولی اون دیزنی خیلی خوب بود، بهم کمک کرد، بهم چند تا پیشنهاد داد برای تست، گفتش که دوتا توپ درست کن که یکیش سنگینه یکیش سبکه و نشون بده اینا رو با هر کدوم جوری که حرکت میکنن که کسی که میبینه بفهمه کدوم سنگینه کدوم سبکه. اون یه نفرم از پیکسار بود که اونم گفتش که سعی کن که اون بعد این بود که دیگه وزن و اینا رو تقریبا یاد گرفته بودم، گفتش که حالا سعی کن که به توپات کاراکتر بدی، پرسونالیتی بدی، ببین میتونی یکیشونو خیلی خوشحال نشون بدی، یکیشونو خیلی ناراحت، یکیشونو خیلی عصبانی، یکیشونو خیلی ریلکس. که اونم خیلی واسم یه چیز شد، جرقه شد، که اول آدم مکانیک و فیزیکالیتی رو یاد میگیره، بعد تازه باید کاراکتر و پرسونالیتی رو نشون بدی، که خب این تو کاراکترم هست الانم، که من انیمیت میکنم اول با مکانیک و ویت و بالانس و اینا شروع میکنم ولی در نهایت باید برسه به حس به اکتین پرسونالیتی که این دو نفر خیلی کمکم کردن. یادم میاد که البته یکیشون چیز کارلوس بایناه که بعدن هم باش کار کردم.
بله شما یه داستان قبل از اینکه بیای به این پادکست قلم جادو، هانی خادم داستانی رو تعریف کرد، نمیدونم حالا اون قسمت رو شنیدی یا نه.
آره گوش کردم. آره
دقیقاً. حالا اونم اگه خواهی یه کمی در موردش صحبت بکن. البته من نمیخوام جامپ بزنیم یا بپریم، اگر روند کار کردن تو خودت میخوای بگی، چون توی ایران بکنم بعد از یه مدتی که حالا این کار رو کردی بعد شروع کردی در ایران طبیعتاً کار کردن.
بله،
یک جایی.
بله. آره بذار پس من یه چند تا یه ذره بریم جلو بعد من چیزو میگم، کارلوسو میگم. بعد یه مدت رسیدم به اونجا که تستام دیگه در حدی بود که بتونم بگیرم دستم برم حالا استودیوهای مختلف نشون بدم بگم آقا این کار منه، بهم یه شغل انیماتوری بدین، جونیور بدین، من فقط میخوام بیام تو، پولم کم بهم بدین، اشکال نداره. یه چند جا رفتم که یکم بهم خندیدن، گفتن برو وقتی بزرگ شدی بیا. خیلی دوست نداشتن کارامو. اون موقع نمیدونم هنوزم هست تو ایران نه، ولی استودیو سبا بود که زیر نظر صدا سیما بود که بیشتر کارهای تودی میکرد که هنران بود، ولی فکر کنم یه بخش تیدی تازه داشتن درست میکردن که من وقتی رفتم اونجا دیدن و گفتن آره ما میتونیم بهت یه حقوق خیلی کمی بدیم، دیگه حالت کارآموزیه که هم بیا اینجا کار کنی هم یاد بگیریم. که من دیگه سر از پا نمیشناختم دیگه، فکر میکنم به سرعت نمیدونم چجوری خودم رسوندم خونه که به خانواده بگم آه من یه شغل انیماتوری گرفتم. ببینید این یه سال و نیمی که خودم رو حبس کرده بودم تو اتاق، شما نگران بودین هدر نرفت، این بالاخره موفق شدم. بعد که خانواده خوشحال بودن اینا، ولی گفتن خب حالا خیلی هم خوشحال نباش. حالا اول رو فکر کنم تو سوای یه سالی بودم. متاسفانه اون موقع فضای سوا خیلی فضای خوبی نبود، ولی خب با خیلی آدمای خوب آشنا شدم که هنوزم با یه سریشون ارتباط دارم. روی یه فیلمی داشتن کار میکردن اون موقع به اسم Battle of Alexander اگه درست یادم باشه.
آره اون حالا خیلی جالب این حرف که زدی. Battle of Alexander رو توی یه قسمت دیگه سبا کار میکردن، من همون زمان توی یه پروژه دیگه سبا بودم.
جدی؟
خب سفر به سرزمین دور، سفر به سرزمین دور با ساسان پسیان. ما توی یعنی توی اون پروژه بودیم. بعد اون نبرد اسکندر با اون کارگردان معروفش کرد.
با اون کارگردان معروف. بله آقای رفیع‌پور، آقای دکتر رفیع‌پور.
آره. بله. بعد پس در یک زمان ما داشتیم در واقع توی جا با هم کار میکردیم ولی خبر نداشتیم.
چه جالب. ولی خب متاسفانه تجربه خوبی برای من نبود، شاید فقط من بودم نمیدونم، شاید کسای دیگه اونجا تجربه خوبی داشتن. من با یه نفر اونجا آشنا شدم، آقای محمد خیراندیش، که خیلی بعدن کمکم کرد، خیلی ازش چیز یاد گرفتم واقعا. یعنی اون یه سالی که من اونجا بودم که خیلی هم میگم تجربه خوبی نبود، میارزید که فقط من با این هنرمند آشنا شدم که حالا بعدن باز میگم
برات. بله.
بعد این مدت دیگه وقت سربازی رفتنم بود. بعد سبا من رفتم سربازی به خاطر سن پدر، فقط یه سال رفتم بعدش تونستم معافی بگیرم. بعد سربازی که اومدم یه شرکتی بود آقای رفیع‌پور اونجا رفته بود بعد سبا به اسمش شدم
اونی که مال حوزه هنری بود؟
اونی که مال حوزه هنری بود، بله اسمش یادم نیست. رفتم اونجا و اونجا هم یه مدت بودم. تجربه اونجا هم خیلی تجربه خوشایندی نبود، ولی میگم این فقط
میتونی یه ذره بازش بکنی؟
به نظر من یه سری مشکلات داشت که میتونست خیلی بهتر بشه. یکیش این بود که یکم از مدیریت بالا خیلی من احساس میکردم، میگم اینا همه نظر منه، ممکنه من اشتباه میکنم، من احساس میکردم که خیلی هم علاقه ای به این که یه محصولی تولید بشه و تموم بشه کار ندارن. نمیدونم چرا، ولی همین راضین که یه عده اونجا مشغول باشن.
من دلیلش میدونم ولی خب حالا تو اینجا صحبت نمیکنم.
آره بهتره که حالا بعدا خودمون با هم صحبت کنیم. و خب این یه حالت تریکل داون میشد دیگه، میومد پایین تا به به هنرمند و به آرتیستم که میرسید این حس این بود که خب خیلی خیلی عجله نیست تو تموم کردن به قول انگلیسی take your time. یه سری دیگه چیزا هم بود که خب یه مقدار من اصلا اول احساس کردم که استوری توی بخش هنری کسایی که دارن کار میکنن احساس میکردم شاید سر جای درستشون نیستن، شاید این آدم نباید مثلا اینجا باشه، شاید اگه بره تو اون بخش بهتر بتونه کمک کنه، یا این سوپروایزر یا اون هد آف استوری اور هد آف دیپارتمنت. ولی خب شاید نظر من بود، ولی با این حال یه سری بچه‌های خیلی خوب اونجا کار کردن، من باهاشون آشنا شدم و هنوزم باهاشون ارتباط دارم. ولی میگم خیلی تجربه خوبی نبود اونجا. نمیدونم هنوز میدونین شما که اون شرکت هنوز مشغوله یا اینکه؟
من خیلی خبری واقعیتش ندارم. همیشه من این رو به عنوان جوک میگم که تقریبا هر کسی تو انیمیشن ایران بوده و به هر حال نمونه کاری داشته یه بار مسیرش به اون شرکت و به اون پروژه خورده. دقیقا به من هم چیز کردن، به من هم نزدیک شدن، گفتن یه بار یه برنامه بیا اینجا. بعد خیلی خیلی صحبت این بود که آقا اصلا شما رو ما میخواییم بذاریم هد آف مثلا نمیدونم مدلینگ دیپارتمنت. بعد من اینجوری بودم که خب الان کی هست که من هدش باشم؟ خب بعد من خودم این حرف رو زدم که خب اتفاقا همونجام خیلی به مذاق آقای رفیع‌پور خوش نیومد این حرف که زد. گفتم شما کاری که دارید میکنید شبیه اینه که یه دکمه دارید و دارید دنبال کتش میگردید و به نظرم باید برعکس باشه، چون من همیشه منتقد این سیستم بودم که این سیستم از توش خروجی بیرون نمیاد. ممکنه شما به یه حقوقی حالا یا یه چیزی برسید، یه تجربه بشه، ولی در نهایت در واقع رد کردم پیشنهادشونو. ولی خب این جالب بود که تو هم رفته بوده اونجا.
آره من هم اونجا مدت بودم و حالا جالبیش اینه که اونجا که من بودم یه روز آقای خیراندیش رو دیدم. حالا آقای خیراندیش تو این مدتی که من سربازی رفتم و تو این شرکت بودم یه استودیو خودش درست کرده بود، یه استودیو خیلی کوچیک با چند نفر از بچه‌های خیلی با استعداد که داشتن کارهای تبلیغاتی میکردن و خیلی یه چند تا از نمونه کاراش اون موقع یادم روز اول دیدمش بهم نشون داد، عالی بود. یه دونه تست لیپ سینک داشت خیلی خوب بود که من آقای خیراندیش رو دیدم و دیدم خیلی خوشحال شدم، نگفتم چیکار میکنین شما؟ گفت آره من یه استودیو کوچیک داریم یه سری کار تبلیغاتی اینا میکنیم. گفتم آره من خیلی دوست دارم ببینم، میتونم یه روز بیام اونجا پیش شما؟ گفت آره بیا حتما خوشحال میشم. که یه روز صبح رفتم اونجا و نمیدونم میشناسین طرفای خیابون آذربایجان بود اگه اشتباه نکنم، پایین تر از دانشگاه تو آزادی، خیابون آزادی، خیابون انقلاب، پایین تر از دانشگاه صنعت شریف. آره اونجا بود. یه آپارتمان 40 متری شاید 45 متری طبقه دوم، یه کوچه یه پرد از این کوچه باری قدیمی ها که یه ماشین فقط رد میشه، وسطش هم یه دونه جوبه. آره اونجا اجاره کرده بود آقای خیراندیش. تو آپارتمان که میرفتی چون کوچیک بود، میزا همه تو هم همه جا طراحی بود، کتاب پخش و پلا، اصلا هنر و انیمیشن انگار که از تو فضا تو هوا بود. یعنی من رفتم تو داشتم استشمام میکردم، اصلا زد آقای خیراندیش کارهای سری نشون داد. بعد یکی یکی من صبح زود رفتم که خدا را خیراندیش صبح زود میومد، ساعت 8:30 بعد کم کم بچه هاشون اومدن و یکی یکی من آشنا شدم و بعد یه سری نمونه کاراشون رو نشون دادن، خیلی خوب بود. بعد همون موقع من با خیراندیش من میخوام بیام اینجا به شما کار کنم، چیکار کنم؟ من اونجا رو دوست ندارم. گفتش که والله ما الان فکر میکنم اگه اشتباه، من این قسمت رو دقیق یادم نیست، اگه آقای خیراندیش میشنوه منو ببخشه. یا آقای خیراندیش گفت ما الان احتیاج به یه نفر فول تایم نداریم، پارت تایم میتونی بیای، یا اینکه گفت پارت تایم فول تایم بیا ولی من هنوز قرارداد اون برداشتم و به خاطر یه سری چیزایی که امضا کرده بودم مجبور بودم تا آخر قراردادم وایسم. یکی از اینا بود که نتیجهش این شد که من صبح میرفتم اونجا اون شرکتی که میدونیم
کعبه انیمیشن
تا ساعت 4 ساعت 4 میپریدم تو ماشینم، یه پراید قرازه داشتم با به گاز میگرفتم که ساعت 4:30 نزدیکای 4:45 میرسیدم دفتر آقای خرندیش که تا 8:09 اونجا کار میکردم، که من تمام روز که از صبح تا ساعت 4 فقط به فکر این بودم که ساعت 4 بشه برم تو ماشین برم اونجا، اصلا نمیفهمیدم چی دارم اونجا کار میکنم.
داستان داره عشقی میشه.
که یه مدت اونجا بودم که خوشبختانه آخر قراردادم بود که قراردادم تموم شد و بعد دیگه فول تایم رفتم پیش آقای خرندیش. اون موقع آقای خرندیش اول فکر کنم وسطای یه پروژه بودن، یه فیلم تلویزیونی بود داشتن کار میکردن به اسم دم جنبونک ها که مال زمان انقلاب بود، یه داستان یه حالت تئاتری بود، سه تا کاراکتر بودن توی یه خونه، یه صدفان ساواک بود و دوتا یه زن و شوهر بودن که چیز بودن که نمیدونم یادم هست یا نه، که
آره فکر کنم دیدم تیزرش رو حداقل دیدم.
آره
در لحاظ سر و شکل خیلی متفاوت بود.
آره اون موقع یادمه که بعد حالا آره من اونجا شروع کردم به کار. حالا اینو براتون بگم، اونجا من با یه هنرمند دیگه آشنا شدم، آریاس به فیز. این بشر شاهکار بود. این بشر من دفعه اول دیدمش که آقای خرنش قبلا بهم گفته بود که این آره این منتور درس بوده، که من اصلا سر از پا نمیشتاختم که اینو بگیرم بشونم جلوم شروع کنم ازش سوال کردم. بعد که دفعه اول همدیگر رو دیدیم و ظاهرا اونم خیلی با من حال کرد اینجور که بعدا به من گفت، بعد من فهمیدم که این کاراکترها و ریگایی که برای این فیلم دوم جنبونک ها درست کردن همشون ریورس انجینیرینگ کردن، مهندسی معکوس ریگ منتور رو آنالیز کردن، ریگ فیشیال و بدنشو، بعد همونو اومدن پیاده کردن با دانش ریگینگ که خودشون داشتن. یه دونه ریگر هم بود اونجا که خیلی خیلی کارش خوب بود، که دوباره اینا رو از صفر ساختن و خیلی خوب بود. یعنی اون موقع من اینا رو واسه اون موقع تو ایران خیلی خوب بود، یعنی من اون موقع یادم نمیاد چیزی بهتر از اینا دیده باشم، مخصوصا ریگ فشارش، هم از نظر شیپ هایی که میگرفت هم از نظر سرعت ریگ تو مایا. موقع فکر کنم مایا 2009 بودیم اگه اشتباه نکنم، که آره که مدت من اونجا باشون بودم، صبح دیگه هر روز صبح از خواب پا میشدم سر از پا نمیشناختم، میپریدم یادم یا اولین نفر بودم یا دومین نفر که میرفت، چون کلید نداشتم باید سب میکردم یه نفر میومد در باز میکرد. یکی دو بارم شد که زودتر رسیدم هیچکی نبود، میشستم رو پله تا یه نفر بیاد. خیلی خیلی اون خاطره اون شرکتش شدم مثلشون بود توکا انیمیشن، توکا استودیو، خیلی برای من ارزشمنده، خیلی خیلی خاطره خوبی دارم از اون موقع. روی یه سری کارهای تبلیغاتی هم کار کردیم، یادم یه دونه خرس بود کار کردیم برای تبلیغش یادم نیست، یه چند تا کار دیگه هم کردیم همزمان یا بعد از اون فیلم دوم جمهورک که تموم شد. بعد یادمه که حالا اینجا وسط این کار من با آقای خرندیش بود که دوباره من با کارلوس ارتباط گرفتم، که حالا اگه زمان خوبیه میتونم اونو بگم.
دقیقاً آره فکر کنم زمانشه که آره. داستان از نگاه خود شخص آره. کاوه بشنویم.
آره. آره من اون قسمت هانی رو گوش کردم، هانی یه ذره زیادی به من لطف داشت و داستانو یکم خیلی رومانتیک گفت. من اونقدی که هانی گفت من اون موقع خوب نبودم از نظر کاری، ولی خب خیلی ممنون. آره من بهش گفتم که بعد که گوش کردم به هانی مسیج زدم که این چیزی که گفتی منو خیلی بیشتر از اون چیزی که هستم نشون دادی. داستانش اینجوری بود که من همون اولی که شروع کرده بودم با بانسینگ بال و اینا، بعد که یه مدت کار کردم و یه سری خودم دیدم که راضیم از کارام، شروع کردم گشتن رو اینترنت ایمیلای کسایی که انیماتور پروفشنال پیدا میکردم، کارامو با ایمیل براشون میفرستادم که بهشون میگفتم اگه وقت دارین لطف بکنین به من نظرتون رو بگین. شاید از هر 10 تایی که میفرستادم 9 تاشون اصلا جواب نمیدادن، چون نمیشناختن منو، معمولا احتمالاً ایمیلای من مستقیم میرفت تو جانک فولدرشون،
اسپم میشده
دقیقاً. آره ولی یه نفرشون بود که جواب داد، کارلوس جواب داد، یه سری چیزای خیلی خوب بهم گفت، در ضمن این که گفتش که آره من اگه میخوای میتونم کاراتو به پیکسلام نشون بدم ببینم که نظرشون چیه. بعد من اینو خوندم گفتم آره نشون بده نشون بده، که بعد نشون داده بود به دیپارتمنت منیجر تو انیمیشنشون که اونم ظاهرا خوششون اومد، گفته بود آره بهش بگو حتما برای اینترنشیپ امسال اپلای بکنه، شانسش خیلی خوبه. که بعد که اینو بهم گفت نمیدونست که من از ایرانم و برای ایران ویزا گرفتن برای آمریکا یک اصلا یه داستانیه که برای یه اینترنشیپ واسه
این مال چه سالیه؟
این سال 2013 2012 یا 13.
اوکی هنوز، البته هنوز مظلم بن ترامپ نبوده،
هنوز
مظلم
نبود
ولی خب خیلی
نبود ده. ولی آره، ولی اون موقع به یه جوون مثلا 25 6 ساله که نه ازدواج کرده نه خونه داره نه هیچ، برای که ویزای آمریکا رو بگیری نگاه میکنن ببینن که چه ویزایی به ایران داری که مطمئنشن بر میگردی بعدش. من هیچی نداشتم اون موقع، میدونی، نگاه میکنم ببینن خانواده داری، خونه داری، چه میدونم قسط داری، چی داری. من هیچی نداشتم که اگه اپلای میکردم میدونستم 99% رد میکنم. که به کارسم گفتم من از ایرانم، شرایط اینجوریه، خیلی بعید میدونم. بعد خب هزینه هم داره چون آمریکا تو ایران سفارت نداره، من یا باید برم تو ترکیه یا باید برم تو دبی، که اون موقع پولش هم واسه من خب کم نبود برای اینکه اونقدر درآمد نداشتم. بهش گفتم که فکر نکنم، من تشکر کردم ازش، گفتم خیلی ممنون، خیلی لطف کردین، خیلی برای من انرژی خوبی بود، ولی خب من فکر نکنم بتونم با این شرایط. که اونم گفت باشه حالا ادامه بده، خیلی تشویق کرد. این اولای 2013 بود یا آخرای 2012 بود، یه 6 ماه از این قضیه گذشت. نه ببخشید، این همون قبل بود، این همون اولای بود که من داشتم انیمیشن یاد می‌گرفتم. که این گذشت، رسیدیم به سال 2013 که من یه روز داشتم روی این سایت رو میچرخیدم، رو سایت کارلوس یه دونه بلاگ داشت، دیدم که یه آرتورک گذاشته مال دایس تتسومی که اون موقع تو پیکسار بود، که آرت دایرکتور توی استوری 3 بود، که یه کانسپت آرت بود از یه بچه، یه پسر بچه که زشن نوشته بود که آره این یکی از آرتورک های فیلم شخصیمه، شورت فیلم شخصیمه که دارم میسازم. که من دیدم خیلی آرتورک خوب بود و اون زیرش من یه کامنت گذاشتم، خیلی خوبه، عالیه، اگه یه موقع کمک احتیاج داشتید من خیلی دوست دارم کمک کنم. که البته من فکر میکردم که اون موقع فقط به عنوان تعارف، یعنی فکر نمیکردم تو هزار سال بهم بگه که بعدن چیز کنه، که ایمیل بزنه. این کامنت رو گذاشتم و گذشت، یه ماه فکر میکنم گذشت. یه روز یه شب یادم اومدم خونه، خسته بودم، ساعت 11 اینا بود، رفتم ایمیلم رو چک کنم، دیدم که یه ایمیل از کارلوسه که نوشته که آره من اون کامنت رو دیدم، اتفاقا ما الان در شروع انیمیشن هستیم و خیلی دوست دارم که اگه تو هم قبول کنی بیای کمک کنی. اصلا یادم نمیره این ایمیل رو که خوندم سر از پا نمیشتاختم. ساعت فکر کنم 11-12 شب بود که من رسیدم خونه، در یک لحظه خستگی از تنم رفت و از اون انرژی ها آدم میگیره که یه خوی خبر خوب بهت میدی، میتونی حس میکنی، میتونی بپری سقف رو بزنی، دیوار رو بشکنی، پنجره رو سوراخ کنی، نمیدونم از این. ولی خب همه خواب بودن تو خونه، من اینجوری نمیخوای داد و بیداد بکنی ولی میخوای یه چیزی باید خارج کنی از خودت. یادم نمیره، این خیلی خوب بود که آره، که کارلوس گفتش که بیا، و منم گفتم آره خیلی خوشحال میشم. و فرداشم که رفتم به پیش آقای خیراندیش به همهشون گفتم، و اونا خیلی خوشحال شدن. و آره، که این شد شروع همکاری من توی فیلم لانوریا که فیلم کارلوس بود، که پارسال ریلیز کرد آنلاین، که قبلش هم یه سال تو جشنواره ها رفت و کلی جایزه گرفت. که آره، این تجربه، البته به خاطر اینکه کار شخصی بود، به خاطر اینکه پول استودیو پشتش نبود و کارلوس داشت از جیب خودش خرج میکرد، بیشتر از اون چیزی که اول فکر میکردن طول کشید. اول پروژکشنشون این بود که حدود 8 ماه تا یه سال انیمیشن طول بکشه، که در اصل طول شد 5 سال. یعنی ما 2013 شروع کردیم، 2018 تموم شد، که البته انیمیشن یه مقدار زودتر تموم شد، ولی خب رندر و لایت و رندر و افکت و همه اینا 2018 فاینال شد. که این تجربه واقعا
نه می‌خواستم بگم که یک ساعت پیش دیدمش اتفاقا، کاملش رو قبلا تیزرش رو دیده بودم، و خب خیلی جالب بود که هم خود کار خیلی جالبه، حالا چون یعنی شنونده‌ها شاید ندیده باشن، حالا لانوریا رو برن سرچ کنن یا میتونن در واقع پیدا بکنن با کارلس بوئنو. یه مقدار در مورد اون یه شاتی رو فکر کنم کار کرده بوده که این موجودات دارن از پله ها میان در واقع میکشن خودشونو بالا. آره اونم در مورد اونم صحبت کن که به نظرم جالبه.
آره یه چیز جالبی که بگم، اون موقع فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، نمیدونم مطمئن نیستم، این اولین پروژه‌ای بود که داشت حالت کلابریشن ریموت کار میشد یا جزء اولیا بود تو آمریکا حداقل اینجوری که من میدونم. در واقع پلتفرمش پلتفرم منتور بود، ولی یه برنامه یه برنامه نوشته بودن روش که اون اول که اون موقع در واقع اولش بود که بعداً ایوالو شد آرتلا، برای منیجمنت و شات منیجمنت و اینا هم شاتگان استفاده می‌کردن. یکی از بهترین چیزایی که بود این بود که شاتگان همه چیش اوپنه، یعنی وقتی که توی انیماتوری نه بجز اون که اوپن سورسه، منظورم اینه که همه ی آرت ورک، همه ی دیپارتمنت‌ها برای همه در دسترسه. من میتونم برم کارهای مدل سازی رو ببینم، میتونم برم کارهای کانسپت آرت رو ببینم، کالر کانسپت رو ببینم، همه اینا برای همه در دسترسه. و من با همین نگاه کردن اینا خیلی چیز یاد گرفتم به جز حالا خود روند کار. اینم حالا اینم براتون بگم که جالبه، دفعه اول اولی میتینگ آنلاینی که داشتیم که با تیم انیمیشن و کارلوس و پرودوسر رو همه بودن، کارلوس من گفت آره یه نفر دیگه هم از ایران تو پروژه ما هست، میشناسیش؟ گفتم نه، کی اسمش؟ گفت اسمش هست بله یاسین حسنیان. گفتم نه من نمیشناسم. گفت چطور بیا من اینجا شماره تلفن و ایمیلش رو بهت میدم با هم ارتباط بگیریم. که من یاسین رو از این طریق، از طریق در واقع یه پروژه توی سان فرانسیسکو آمریکا، یاسین رو پیدا کردم که جفتمون تو تهران بودیم، یه دفعه قرار گذاشتیم هم دیگه رو دیدیم و که از اون موقع رفیق شدیم و که الانم یاسین توی دیجیتال دومین تو ونکووره و آره که خیلی واقعا یاسین که اصلا شاهکار کرد. یاسین فکر میکنم اگه اشتباه نکنم به عنوان تکسچر آرتیست شروع کرد تو لانوریا، انقدر کاراش خوب بود که بعد یه مدت کارلوس گفتش که تو اصلا بیا چیز شو سی جی سوپروایزر شو، بعدش هم وی اف ایکس سوپ شو، که اصلا دیگه که آخرها دیگه وی اف ایکس سوپ بود یاسین. خیلی خیلی کارش خوبه یاسین، هر چی بگم من کم گفتم. خیلی هم پسر خوبی، خیلی سر به زیر، خیلی اگه ببینیش الان مثلا بشینه اینجا فکر میکنی که خوب این تو، ولی بعد که شروع میکنه به صحبت کردن میفهمی که چقدر معلومات. که آره با یاسین آشنا شدیم و بعد توی این تیم انیمیشن ما یه دو آدم های خیلی خوبی بودن، یکیشون مایک استرن بود که اون موقع تو دریم ورکس بود الان تو پیکساره، یه نفر دیگه فرانک ابنی بود که اون موقع تو دیزنی بود بعد رفت دریم ورکس الان تو پیکسار بود، الان هم از پیکسار اومده بیرون، هنوز بهشکی نگفته کجا میخواد بره، فکر کنم نتفلیکس میخواد بره، نمیدونم. سوپروایزر انیمیشنمون مایک ماکاروویچ بود که دایرکتینگ انیماتور تو پیکسار، الان فکر کنم 20 سال تو پیکساره. یه سری بچهای دیگه هم بودن که خیلی، کریس مین شاهکار بود، اونم خیلی خوب بود که من با همشون رفیق شدم، کلی یاد گرفتم ازشون، مخصوصا مایک ماکاروویچ. این آدم شاهکاره، این آدم اصن اپروچش به انیمیشن یه دید تازه ای، حالا اونم میگم که من ازش خیلی چیز یاد گرفتم. خیلی هم آدم خاکی، هامبلیه. من یکی دو بار ازش کمک خواستم، از وقت شخصیش کال کردیم، با هم صحبت کردیم، هر چی میتونست کمک کرد. خیلی خیلی این آدم بهش مدیونم، خیلی ازش یاد گرفتم. آره که حالا شروع کردیم انیمیشن و من یه چند تا، میدونین که توی یه معمولا هر فیلم یا هر شو یه انیماتور معمولا شاتایی که میگیره یه مخلوطیه، یه سری شاتای خیلی خوبی نیستن، شاتای معمولی هن، شاتای کانکتینگ شاتن، یه سری شاتای متوسط میگیری که خب بد نیست، یه چند تا هم شات خوب بهت میدن که اون شاتای به قول آمریکایی آب داره که بعد که تموم میشه آدم
میذاره.
آره هیرو شات هست، آفرین، میذاری رو دموریال تو که اگه خوب باشه، که اون شاتی که گفتی که از پرلو میاد بالا یکی از اینا بود که من واسه این شات التماس کردم به کارلوس در واقع، یعنی فکر کنم یه دو سه ماه همینجوری هی تستای مختلف با این کریچرها میکردم که بهش نشون بدم که ببین این شاتو بده به من، که آخر رازیش کردم این شاتو داد به منو. حالا جالبه که این شات تو 6 تا کاراکترن که از پله‌ها دارن میان بالا و فکر کنم این دو ماه سه ماه وقت منو گرفت که البته فول تایم نه، چون اینو تو وقت خودم کار میکردم، وقت آخر هفته ها و شب ها و اینا. ولی بعد که نورو رندر شد فقط کاراکتر اولیه رو ما میبینیم تو شاد تو فیلم، یه ذره کاراکتر پشت سریش، بقیه شون اصلا تاریکه، یه چند تا هایلایت فقط میبینیم روی اون اسپایک و پشتشون و اینا، که من به کارلوس گفتم لام هستم تو منو دو ماه هی هر روز به هم روزی 100 تا نوت دادی که اون پشتی ها رو عوض کن، اینو اینجوری کن، که حرف من اگزاجریت نمی کنم، هر کنترل هر قسمت اون کریچر رو هر فریمش یک کلید داشت وقتی که فاینال شد، ولی ما هیچیشو نمیبینیم. در واقع همین جوری هم باید باشه دیگه، باید انیمیشن انقدر خوب باشه که
الان خودت داری تو آره تو VFX کار میکنی، یه شاتی رو اصلا یهو موشن بلر بهش میدن کلن، یا دود و افکت میره، کل کاری که یه تیم انجام دادن پیدا نیست.
پیدا نیست آره. ولی خب الان اگه از من اگه به من بگی، حالا با اینکه میدونی اون کاراکتر پشتی ها دیده نمیشن، کیفیتشون رو میاری پایین، من میگم نه، چون هنوزم دوست دارم که تمامشون خوب باشن، که اگه یه موقع کارگردان بعدن خواست یه دونه اسپاتلایت رو یکیشون بذاره، یه هایلایت دیده بشه، من میخوام که انیمیشن من خوب باشه اگه قرار دیده بشه. که آره این شات واقعا خون جیگر خوردم تا این شات فاینال شد، ولی راضیم. جالبش این بود که ما هیچ چیز نداشتیم، ما هیچی کاراکتر افکت نداشتیم، تمام اون ماسلا و اون چیزایی که تو این شات دیده میشه همه انیمیت دستیه، فریم بای فریم من انیمیت کردم. و آره جاتون خالی، یه چند تا شب تا صبحم اون آخرا که ددلاینش نزدیک بود شب تا صبح کار کردم و کلی هم قهوه خوردم.
ماسل سیمولیشن
هیچی نداشتیم،
هیچ کدوم از این چیزا نداشتیم. اوکی
آره، به ریگر ما گفتیم، به تیم ریگین گفتیم که برامون کنترلر همینجوری تیکه تیکه روی جیومتری گذاشتن که ما میتونستیم اینا رو تکون بدیم، که در واقع فیک ماسل نشون بدیم که حس ماسل رو بده ولی در واقع ماسل نیست. آره آره، این داستان کلی کارم با کارلوس بود که حالا حتما کسی ندیده ببینه فیلمو. متاسفانه اون سالی که ما دادیم برای اسکار جزو 10 تا شورت لیست انتخاب نکرد، که من فکر میکنم حق لانوریا رو خوردن، باید انتخاب میشد برای 10 تا حتی 5 فیلم اسکار، فیلمای با کیفیت بدتر از اون انتخاب شدن. ممکنه این برای اینه که ژانر هارر فیلمه و خیلی حداقل تو آمریکا هنوز انیمیشن رو برای بچه‌ها و کودکان میشناسن و شاید هنوز قبول نمی‌کنن که میتونه هر ژانری رو کار بکنه. حالا این قضیه رو ببندیم. دفتر آقای خرندش آخرش، اون استودیو، اون شرکتی که قبلا با هم صحبت کردیم و میدونین، یه پیشنهاد خیلی خوبی از نظر کار مالی با آقای خرندیش داد و آقای خرندیش راضی شد که باشون قرارداد ببنده. فکر میکنم 20 دقیقه 30 دقیقه یه فیلم سینمایی رو آقای خرندیش چیز بکنه، که آقای خرندیش یه دفتر جدید خرید، بزرگتر، کلی سیستم آورد، انیماتور که اون موقع خب یه سری ها رو استخدام کرد، یه سری ها رو از دانشجوهای طراحی خودش بودن که آورد و آموزش داد، که آریاس هم رو آموزش داد، یه زمانی طول کشید 3 ماه 4 ماه، بعد شروع به کار کردن، اولاش خوب بود، بعد متاسفانه یه سری قضایا پیش اومد، قضایای مالی و قضایای برای تمدید و اینا، که متاسفانه به خاطر همکاری با اون شرکت آقای خرندیش مجبور شد که دفتر رو ببنده و از نظر مالی دیگه خیلی نمیتونست برای صرف نمیکرد، که اون دفتر استودیو توکا تموم شد اون موقع. حالا من میگم بازم نمیدونم تقصیر مال کیه، یا شاید شرایطی بود که اصلا غیره، یعنی تقصیر کسی نبود، شاید من جزئیاتشو نمیدونم و نمیگم که حالا یه نفر مقصر.
حالا میتونیم از روش رد بشیم.
آره.
دو تا دونه توی
جان
دو تا دونه کار فریلنس من میبینم توی لینکدین، دو تا که یعنی دو تا کاری بوده که به نظر ریموت میرسیده.
بله.
و بعدم یه شرکتی آریاس شروع کرده بود به نام
بله.
سیبیل
بدستش. بله.
اونم در موردش هزار صحبت.
آره. بعد شرکت آقای خرندیش که تموم شد، آریاس به این فکر افتاد که یه شرکت خودش درست کنه. یادم یه روزم رفتیم یه کافی شاپی با هم صحبت کردیم و یه عده بچهای دیگه هم اونجا با هم بودیم که آشنا شده بودیم که هم گفتن آره فکر خوبیه و آره آریاس یه دفتر تأسیس کرد به اسم بدستش یا بدسیویل و اولین کارمون هم گفتیم که یه شورتیم 5 دقیقه‌ای می‌سازیم که قدرتمون رو به دنیا نشون بدیم و وقتی که اون پخش بشه با اون میتونیم کار جدید بگیریم، که شروع کردیم رو داستانش کار کردیم. سناریوش خود آریاس نوشت، در واقع کاراکتر مدلینگ و دیزاین کاراکترها مهدی علی بیگی دیزاین کرد که خیلی خیلی کارش خوبه، رنگ و آرت دایرکشن یکی دیگه از بچه‌ها بود که اونم خیلی خوبه، که آره رون کار کردیم. حالا جالبه که اول قرار بود 5 دقیقه باشه ولی بعد که داستان دیولوب شد 13 دقیقه، 14 دقیقه، برای اینکه تو 5 دقیقه خیلی کم بود که داستانو بگی، که ولی باز هم اینم به خاطر اینکه متاسفانه که نجس شرایطه، وقتی که آدم یه کار شخصی میکنه و از جیب خودش داره پول میده که آریاس داشت از خودش داشت خرج میکرد، خب مسلما بیشتر زمان طول میکشه تا وقتی که یه تهیه کننده میاد و یه پول قرنبه میذاره، که خب اینم
درست
هنوز داره تو تولیده ولی فکر میکنم دیگه باید آخرهاش باشه، میتونیم به زودی منتظر فیلم آریاس من باشیم به اسم تومارو فردا که
فیلم بلنده،
که فیلم 14 دقیقه یه در واقع شورت فیلم حساب میشه ولی فکر میکنم 14 یا 15 دقیقه است، که تیزرش هم آنلاین که میتونیم ببینین. آره بعد من توی این مدت با آریاس کار میکردم، در این حال یه سری کار فریلنس هم پارت تایم با آریاس کار میکردم، یه سری کار فریلنس ریموت هم خودم میکردم تو خونه، با یه استودیو توی روسیه کار کردم، در واقع دو تا استودیو بودن، یه سریال برای بچه ها داشتن میساختن به اسم یوکو که نصف کار تو اسپانیا بود نصف کار توی روسیه بود که برای تلویزیون اروپا بود به زبان انگلیسی، یه مدت رومون کار کردم، یه کار تبلیغاتی بود توی با یه استودیو تو لندن که ریموت یه چند ماه با اونا کار کردم، یه کار دیگه بود برای یه دانشگاه تو آمریکا برای یه بخش ورزشیشون یه سری ویدیوهای تبلیغاتی در واقع میساختن واسه تیمای ورزشیشون که رومون کار کردم، نمیدونم شاید یه چیزی رو دارم یادم میره ولی فکر میکنم همینا بود.
سوالی که اینجا پیش میاد الان افراد میپرسن اینه که چجوری این کارهای ریموت رو از خارج از ایران پیدا کرد؟
آره این کارهای ریموت آره جالبش اینه که الان خیلی راحت تر شده، الان در واقع اگه کسی بخواد یه سرچ آنلاین یا تو لینکدین بکنه و اگه یه دموریل خوبم داشته باشه بفرسته خیلی شانسش، من خیلی یارو میشناسم که همینجوری شروع به کار کردن، اون موقع خیلی خیلی سخت‌تر بود ولی من به خاطر کسایی که میشناختم تو تیم انیمیشن کارلوس با یه سری بچه ها اونجا آشنا شدم که همکار بودیم، اونا ریموت کار میکردن، یکیشون به اسم کریس می خیلی خیلی پسر خوبیه که اون یه روز به من گفتش که ما با همین استودیو روسیه اینا دارن دنبال انیماتور ریموت میگردن، تو وقت داری کار کنی؟ گفتم بله چقدر خوب. گفت آره به دلارم پول میدن. گفتم به جان دلم من کجا رو امضا کنم؟
ولی انتقال پول حالا همین دیگه، حالا کار که میکنی یه مطلب چجوری پول رو انتقال میدی؟
آره حالا من خب شانسی که داشتم اینه که ما فامیل و دوست و آشناینا تو آمریکا و کانادا و اروپا زیاد داریم، که خب یکیشون پسر خالم بهش گفتم، گفتش که بگو بریزن به حساب من، بعد اونم یه حساب تو ایران داشت، دلار به حسابش می‌ریختن از این ور به من میداد که مشکل نداشت، ولی خب آره اگه کسی نداشته باشه دوست آشنا در خارج یه ذره مشکل میشه، ولی فکر میکنم یه سایت هایی هستن که یه درصدی کم میکنن میتونی تو ایران بگیری پولو، نمیدونم یه نفر به من گفتش سایت هایی هستن، نمیدونم شاید اشتباه میکنم، که این بود فکر میکنم سال 2017 یا 2018 بود، من مشغول همین کارا بودم، فریلنس بودم و پارت تایم هم با آریاس کار میکردم و یه روز تو لینکدین یه نفر یه ریکروتر از NPC برام یه مسیج گذاشته بود که آره من پروفایل تو دیدم، ما داریم دنبال انیماتور میگردیم تو مونترال برای یه فیلمی که نمیتونم بهت بگم اسمش چیه، ولی فیلم خوبیه. علاقه داری که چیز کنی واسه مصاحبه برات وقت بذارم؟ منم تا اون موقع راستش خیلی اسم MPC رو نشنیده بودم، کلا خیلی تو VFX آشنا نبودم با استودیو، بیشتر تو فیچر میشناختم دیزنی پیکسار. که رفتم یکم سرچ کردم و دیدم آره ظاهرا MPC یکی از شرکت گنده هاست و یه سری کارهای خوبم دارن مثل جانگل بوک و اینا. گفتم آره علاقه مندم که حداقل بیشتر بدونم، که یه مصاحبه تلفنی کردم باهاشون و با هد آف دیپارتمنشون، که اونم دمومو دید و یه سری کارهای کارلوس بود، یه سری کارهای دیگه بود، کارهای شخصی بود، که همونجا پای تلفن
میدونستن که ایرانی.
بله میدونستن که من ایرانی، که همون پای تلفن که هد آف انیمیشنشون کار رو دید همونجا بهم آفر رو داد، گفتش که این آفر هست با حقوق انقدر، با قرارداد اینجوری قبول میکنی یا نه؟ من گفتم یکم بهم وقت بده من برم یکم فکر کنم. گفت باشه برو فکرتو بکن، به من چیز بده، مسیج بده، ایمیلشو داد. راستش حقوقی که پیشنهاد کردن واسه یه نفر، واسه منی که تو ایران داشتم با ریال درآمدم بود، حالا واسه یه مقدارم فریلنس ریموت بود، ولی خب حقوق خیلی وسوسه کننده بود. و اون یکم در مورد فیلم و اینا بیشتر برام گفت، فیلمی که میخواستن که خب اونم خیلی خوب بود، یکی از فیلمایی بود که برای دیزنی داشتن کار میکردن، که در نهایت قبول کردن.
الان که میتونی اسمشو بگی یا اینکه اون کار اصلا انجام نشد؟
نمیدونم، باید ما یه مدت روش کار کردیم.
من فکر کردم که مثلا فیلم اومده بیرون. اوکی نه
نه خب نه, نه هنوز
نمیخواد در موردش صحبت.
که من قبول کردم و گفتم که حالا آره من قبول میکنم، ولی من از ایرانم، یکم شرایط ویزا و اینا واسه ما سخته. اون ریکروتر گفتش که نه، ما همه کار رو میکنیم، بلیط هواپیما رو برات میفرستیم، تو لازم نیست هیچ کاری بکنی، فقط این لیست مدارکی که ما میخوایم برامون بفرست، برامون ایمیل کن. که من براشون فرستادم و واقعا هم دستشون درد نکنه، خودشون همه کارهای ویزا و اینا رو کردن. یه روز به من یه ایمیل دادن که پاسپورت رو ببر سفارت کانادا تو آنکارا، که واسه کارهای ویزاش دیگه همه چی انجام شد. که رفتم و گرفتم و فکر میکنم تابستون 2018 بود، که آخره تابستون تو جولای یا آگست بود که اومدم اینجا مونترال، شروع کردم تو MPC.
بسیار عالی، خیلی اول به تبریک بگم که از ایران، یعنی اینکه از اینکه ریکروتر با اینکه میدونسته این، خب خیلی خیلی به نظرم جای افتخار داره و جالبه.
ممنون
که این کار رو گرفتی، این تبریک رو بهت بگم. و خب حالا یه مقداری در مورد فضای MPC کالچرش و اینکه با تجربیاتی که پیدا کردی، چون من این همیشه برای خود منم هم سوال بوده، انیمیت کارتونی یا اون چیزی که تو فیچر هست با چیزی که ما تو جلوه‌های ویژه میبینیم چه فرقی میکنه؟
بله.
و خب حالا اون چیزی که از موشن کپچر رو اینا استفاده میکنن یه بحثه، ولی کلن از دیدگاه تو که یک انیمیتور قدر هستی چجوری میبینی تفاوتش؟
آره، MPC مثل هر جای دیگه، MPC یه سری خوبی ها داره یه سری بدی ها داره، خوبی هاش خیلی بیشتر از بدی هاشه. یکی از خوبی هایی که داره اینه که اولا که خب یکی از بدی هاش اینه که پایپلاینش خیلی سخته. من دفعه اول اومدم اینجا بعد یه هفته بهت وقت میدن که پایپلاین رو باش چیز کنی، در واقع آموزش یه هفته
یاد بگیر.
ولی اون یه هفته برای من، نمیدونم شاید برای خیلی ها، ولی برای من اصلا کافی نبود. پایپلاینشون قدیمیه و هیچ وقت اوورهالش نکردن، هی روش تول اضافه کردن و آپدیت کردن، ولی بیسش همون بیس قدیمیه، بیس رندرمن و تراکتور و چیز قدیمی شونه. واسه همین خیلی بعضی وقتا به مشکلای عجیب غریب برمیخوره،
حتی برای انیمیتور.
آره، این پروسه پابلش کردن که انیماتور بعد اینکه کارش تموم میشه پابلش بکنه برای لایتینگ و دیپارتمان های دیگه که بتونن بردارن شات و روش کار بکنن. خب مثلا من تو فریم استور هم کار کردم، فریم استور یه دگمه است، یعنی فقط یه دگمه
پابلش هم اینطوری بود.
آره تموم میشه دیگه، اصلا وظیفه تو نیست، اصلا لازم نیست اصلا بدونی چه خبره بعدش دیگه، شات میره، میتونی بعدن که لایت رندر شد فاینالش رو توی ریویو تول ببینی، توی تو آر وی ببینی. ولی تو MPC نه، تو MPC همه کارا رو باید خودت استپ بای استپ چک بکنی. اول باید کشش بکنی، کشو مطمئن شی که درسته، بعضی وقتا کش خراب میشه، بعد که کش مطمئن شدی درسته کش و یه چند تا استپ دیگه داره که حالا من رو نمیگم. در نهایت اگه همه چی درست باشه پابلش میکنه، که این پروسه شاید 2 ساعت طول میکشه اگه همه چی درست باشه، اگه به مشکل بر نخوری، که خب یه زمان زیادیه. ولی خب میگم به جز این یه سری چیزای خیلی خوبی داره. من با یه سری آدمای خوب آشنا شدم. ام پی سی یه رابطه خیلی خوبی با دیزنی داره، دیزنی ظاهرا ام پی سی رو خیلی دوست داره، بهش اعتماد داره، پروژه‌های گنده‌ش رو معمولا میده به ام پی سی یا حداقل یه چانک بزرگش
برای حیوانات.
برای حیوانات بله، مثل جانگل بوک، مثل لاین کینگ زیان براتون بگه. ولی خب آره، حالا اون سوالی که کردین، وی اف ایکس یه فرق بزرگی که با فیچر داره توی اگزاجریشن و توی ریالیزم. یعنی توی وی اف ایکس همه چی باید واقعی باشه. حرف اول وی اف ایکس فیزیکالیتیه، وزن و فیزیکالیتی. حالا اگه حیوونه، اگه کاراکتره، اگه یه کاراکتر فانتزیه مثل اژدها، مثل چه میدونم گابلین، باید اولین چیزش اونه. ولی تو فیچر برعکسه، تو فیچر اولین چیز معمولا اکتینگه. حالا اگه تو استودیوی خوب باشه مثل دیزنی و پیکسار، همیشه اولین چیزشون اکتینگه، اون حس رو بتونی برسونی. بعدن حالا وزن و ایناش هم باید درست باشه، نه اینکه دیگه کاراکتر فلوت بکنه رو هوا وزن نداشته باشه، ولی اون براشون مهمه. یکی از بدیای وی اف ایکس که من متنفرم اینه که خیلی لیرای اپرووال یه انیماتور یا یه آرتیست باهاش مواجه تا تازه برسه جلوی دایرکتور، کارگردان ببینه کارتو. تو معمولا اول یه سری ترن اوور شات میاد تو استودیو، یه بریف هم باهاش میاد، یه تکسته نوشته که تو این شات کاراکتر مثلا باید از چپ وارد بشه، بیرون رو نگاه بکنه، بعد بدوه بره از اون ور بیرون. بعد خب اول یه بلاکینگ میکنه، انجام میده، به سوپروایزر نشون میده، به لید نشون میده، لید میگه خب خوبه، آره این کارو بکن، انجام میدی، به سوپروایزر نشون میدی، سوپروایزر سری نوت داره، انجام میدی، میبری توی دیلیز به وی اف ایکس سوپ نشون میدی، اون یه سری نوت داره، انجام میدی، بعد که وی اف ایکس سوپ ام پی سی یا استودیو راضیه، میفرستن برای کلاینت، که کلاینت در واقع یعنی وی اف ایکس سوپ اونا
کلیه شو.
آره، وی اف ایکس سوپ کلیه شو دقیقا. اون میبینه اون یه سری نوت داره، دوباره بر میگرده، دوباره این روند تکرار میشه. بعد که اون وی اف ایکس سوپ اونا راضی بود، تازه میذاره جلوی کارگردان، که معمولا این جوریه که کارگردان میبینه میگه من اصلا اینو نخواستم، کی اینو افروف کرده، نه اصلا این کارکتر باید از راست وارد بشه به جای چپ، بعدش هم باید این وسط یه نعره بکشه، بعد بیا تو دوربین، که دوباره همه این قضیه دوباره از صفر انجام بشه. و متاسفانه انیماتور یا آرتیست خیلی در واقع ریتیک انجام میده، هی دوباره
خیلی زیاد.
من حداقل برای خودم و دیدم تو آدمای دیگه و خودم، که اون عشق و علاقه ایش اول برای یه شات داری که میخوای عالی بشه، که خب باید تا آخر حفظش بکنی، جزو کارته که باید، ولی خب بعد اینکه 10 بار 11 بار یه شاتو از صفر تا 100 انیمیت کردی، دیگه واقعا آدم حالش به هم میخوره از اون شات، دیگه میگه آقا از من بگیرید، من نمیخوام اینو.
پروسه فرسایشی میشه.
دقیقاً
پروسه فرسایشی میشه و من اینو تجربه کردم، به شخص خودم دیدم توی بستن یه شات، یه جایی یه نقطه‌ای میرسه که از اون به بعد اتفاقاً شات بهتر نمیشه.
دقیقاً
و یه سری مثلا من نگاه میکنم، مثلا ریویوی 50 خیلی بهتر از ریویوی 150، ولی آره. ریویوی 150 انگار همه خسته شدن اپروو میکنن.
آره دیگه به ددلاین هم رسیده، دیگه وقتم نیست روش کار کنم.
دقیقاً
دیگه میگن اپروو کنی، ولی آره. واقعا همینه، یه کرو، یه جایی از یه جایی به بعد دیگه شات شروع میکنه به بد شدن، و متاسفانه اون موقع هاست که شات فاینال میشه، نه اون موقعی که توی پیکشه، تو اوجشه، که خب یکی از بدیای وی اف ایکسه. ولی تو فیچر اینجوری نیست. تو فیچر به خاطر اینکه کارگردان توی دیلیز میاد میشینه، من با دوستا و کسایی که صحبت میکنم تو فیچرن، اصلا این مشکل دارن، ولی خیلی کم. بیشتر مواقع کارگردان اونجاست، یه بار، دو بار، سه بار معمولا نوت رد و بدل میشه و انجام میدن و شات فاینال میشه، که خب این یکی از بدیای وی اف ایکسه. ولی خب از خوبیای وی اف ایکس هم اینه که آدم یه سری چیزای تکنیکال رو مجبور یاد بگیره، که خب من خودم خیلی تکنیکال نیستم، همیشه از ریاضی و فیزیک و اینا فراری بودم، ولی به خاطر اینکه مجبورم اینا رو یاد بگیرم الان خیلی خیلی دانشم بیشتر شده، که اگه به خودم بود هیچ وقت نمی‌رفتم. آره، بعد من فکر کنم به یه سال ام پی سی بودم بعد اولی که اومدم. فریم استور اینجا تو مونترال با هم تماس گرفت، یه آفر بهتر بهم داد از نظر مالی. منم چیزای خیلی خوبی شنیده بودم از فضای کاری فریم استور و از چیزای دیگه شون، که خب قبول کردم. فکر میکنم 9 ماه یا 10 ماه فریم استور بودم که اونجا روی 2 تا فیلم کار کردیم که جفتش ریلیز شده. میتونم بگم یکیشون لیدی اند ترامپ دیزنی بود، یکیشونم اون سریال برای بی بی سی بود، هیز دارک ماتریالز، سریال تلویزیونی که فکر کنم پارسال بی بی سی اچ بی او بود یا بی بی سی، مطمئن نیستم، که رونا کار کردم، که خب خیلی تجربه خیلی خوبی بود. فریم استور واقعا براشون کیفیت خیلی مهمه، پایپلاینشون واقعا عالیه، آرتست فرندلیه، ریگاشون خوبه، داره بهتر میشه، واقعا تجربه خوبی. بعد فکر میکنم پارسال سپتامبر پارسال بود که دوباره ام پی سی آفر بهتر از فریم استور بهم داد، که من برگشتم ام پی سی و که الان هم ام پی سی هستم.
بسیار عالی. حالا یه سوالی دارم، کلن این ذهنیتی که خب توی کار جلوه ویژه توضیح خیلی خوب و کاملی دادی، کمی هم میتونی در مورد استفاده از موشن کپچر و اینکه این ذهنیت که خب تو فیچر انیمیشن معمولا همه چیز رو کلید دستی میزنن، توی وی اف ایکس حالا برای دیجیتال دابلز اگر بشه و چیز خیلی خارق العاده ای نباشه از موشن کپچر استفاده میکنن، البته حتی برای ربات هم از موشن کپچر استفاده میکنن. میخوام بگم که ذهنیتت و نگاهت نسبت به موشن کپچر چیه و اینکه حالا یه انیمیتور باید از لحاظ تکنیکی چقدر بلد باشه؟
من خودم متنفرم از موشن کپچر، یعنی ویتا که موشن کپچر استفاده میکنه برای صورتم، فکر میکنم صورت برای میمونا توی اون فیلمشون، 3 تا فیلمشون یه مقدار استفاده کرده، البته کلین اپ کردم بعدش، متنفرم. یعنی اصلا موشن کپچر انیمیشن نیست، مثل فرق مثل عکاسی و نقاشی میمونه. موشن کپچر همه چیز رو دقیقا همونی که هست ضبط میکنه، رد نمیشه از فیلتر آرتیست. وقتی که رد میشه از فیلتر آرتیسته که میشه هنر، میشه انیمیشن. ولی خب نظر شخصی منه، توی تجربه‌ای که من دارم تو ام پی سی و فریم استور از موشن کپچر فقط برای کراود من دیدم که استفاده میکنن، نه برای هیروشاتا. برای کراود یه لایبرری بزرگ دارن که معمولا برای آدما هم هست، بیشتر دویدن، چه میدونم افتادن، مردن، تیر خوردن، تمام این اکشنای چیزو دارن که خوب استفاده میکنن. برای هیروشات من ندیدم راستشو بخواین که یه بار موشن کپچر استفاده بشه، ولی میدونم بتا خیلی استفاده میکنه. برای
آیلم هم
استفاده میکنه. برای لیدی اند ترامپ کارگردان و تهیه کننده توی یکی از کلاین کالا به ما گفتن که آره بتا موشن کپچر سوت روی سگا گذاشته بوده، که اول میخواسته اونجوری انیمیتشون کنه، بعد دیده که نمیشه، سگا اون چیزی که بهشون میگیره اینجا انجام نمیدن، اون کاری که ازشون میخوای تو شات بکنن، که بعدا مجبور شدن دستی انیمیت بکنن. آره، ولی هیروشاتا رو تا اونجایی که من میدونم همه انیمیت دستیه و صرف تا صدش کلید میخوره. ممکنه که ریفرنس لایو اکشن بهت بدن و بگن که ما دقیقاً اینو میخوایم و دقیقاً باید این کاری رو که تو این شات این آدم داره انجام میده برای ما انیمیت بکنی، ولی موشن کپچر نیست، در نهایت انیمیت دستی.
خب خیلی هم خوب بود، خیلی نظرتو خیلی قشنگ و محکم گفتی. منم خیلی خودم خوشم میاد از این، چون همین نظر رو در مورد اسکن هم دارم، ولی خب الان نیازی که توی پایپلاین به سرعت هست،
بله،
یه مقداری یه سری چیزها رو توجیه میکنه. حالا یه چیز دیگه هم هست، حالا خیلی ها اینو احتمالا تو ذهنشون الان دارن، که خب کاوه روینتن چه توصیه‌ای داره افرادی که میخوان که انیمیتور بشن، میخوان 3D انیمیتور بشن، از کجا شروع بکنن؟ کلن این رو اگر بتونی بازش بکنی برای شنونده ها به نظرم خیلی خوبه.
اولین چیزی که من میگم اینه که توی انیمیشن پولدار نمیشین. اگر که میخواین بیاین تو انیمیشن، برای دلیل درستش بیاین و اون عشق و پشن و اشتیاقتون، نه برای اینکه اسمتون رو توی کردیت آخر ببینین، برین به دوستاتون پوز بدین، یا اینکه حقوقای بالا فکر میکنین میگیرین، یا اینکه وقتی برین تو استودیوی بزرگ برای اون سوشال استاتوس و اینکه بعدن تو دوستا و آشنا بگن آ پسر ما تو این استودیو کار میکنه، همه اینا بعد یه ماه دو ماه چیزش از بین میره و اون چیزی که میمونه اینه که روزی 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت کار سنگینه و اگه اون اشتیاقه و عشق نباشه بعد چند ماه آدم میبره و دیگه ادامه نمیده. اگه میخواین بیاین مطمئن شین که این عشق رو دارین. این اولین توصیه‌مه. برای یادگیری خب اگر که توان مالیش رو دارین اولین آپشن مدرسه‌های آنلاین هستن که الان خیلی هاشون هستن که یکم هم فکر میکنم ارزون‌ترن. منتور خوب هستش، یه دونه هستش که انیماتور دیزنی تأسیس کردن انیم سکواد، یه دونه هست آی انیمیت که بیشترشون دریم ورکس هن، یه دونه دیگه هست که انیماتور بلو اسکای هن اسمش هست انیم سکول، یه چند تا دیگه از این خصوصی هم هستن که آدم های دیگه هستن که خب اگه توان مالیشو دارین این بهترین و سریع‌ترین راهه برای اینکه واقعا با معلمای خوب کسایی که حرفه‌ای این کارن یاد میگیرید. آپشن بعدی تو ایران من خیلی نمیشناسم مدرسه هایی که انیمیشن درس بدن به جز یه دونه، اونم به اسم اینورس هستش که میدونم آریاس اونجا یه کلاس چیز داره انیمیشن داره، میدونم آقای خیراندیش اونجا طراحی درس میده که طراحی هم خیلی مهمه برای انیماتور،
طراحی شخصیت
و طراحی لایف دراینگ، طراحی که طراحی از رو مدل ممکنه مستقیم به انیمیت کمک نکنه ولی کمک میکنه به شما که پروپورشن ها رو بشناسین، زاویه ها رو بشناسین، پوز رو بشناسین، زیبایی شناسی پوز، اپیل توی صورت. من اینا رو فارسی شادم نمیاد یا اینکه نمیدونم، ببخشید اگه انگلیسی میگم.
نه شیرین بودن حالا کاراکتر یا حالا بله. حس جستجر رو به عنوان حس حالا من ترجمه کردم، البته ترجمه های دیگه هم داشته.
من یکی دو تا سوال داشتم، میخواستم بیشتر در مورد تجربه شخصیت بگی و حالا بر اساس اون طول این دورانی که این تجربیات که به دست آوردی توی زمینه شخصی و تو زمینه حرفه‌ای و شرکت‌های مختلف، میخواستم ببینم که اون زمان که درآمدی به اون صورت نداشتی و اونقدر انیمیشن اون وسعت رو نداشت، اون بازخورد رو نداشت توی شرایط جامعه اون موقع، چجوری خودتو مشتاق نگه می‌داشتی؟ و سوال دومم اینه که الان که این فاصله گذشته و تو تجربیات زیادی رو به دست آوردی، الان بازم می‌بینیم داخل ایران کسب درآمد خیلی مشکله، مخصوصا به خصوص از راه انیمیشن و افراد خیلی زیادی هستن ما می‌بینیم علاقه دارن به کار انیمیشن. چه پیشنهادی برای این افراد داری که تو این شرایط سخت بتونن خودشونو همچنان مشتاق نشون بدن و به کارشون ادامه بدن؟ اگه نکته ای هست که میتونی برای همه بگی که بتونه کمک بکنه بهشون.
آره. من شخصا راستشو بخوای به خاطر اینکه اون عشق و علاقه هم به انیمیشن خیلیه، یعنی مثل یه آتیشیه که همینجوری هر روز داره تو اینجوری میسوزه، شاید یه بار یا دو بار بود که خیلی احساس چیز کردم، نه بیشتر تو این سالا که احساس کردم که دیگه نمیدونم چیکار کنم پول، میدونی اون حسه که آدم نزدیک به این که بگه آقا اصلا نمیخوام دیگه ول کنم، ولی میگم همون چی گفتم این اشتیاق اگه باشه آدم رد میکنه. درسته مثل همه چیزهای دیگه زندگی، یادگیری انیمیشن یا شغل آدمم بالا و پایین داره، بعضی موقعا خیلی خوبه درآمد خوبه، بعضی موقعا خوب نیست، کار سخت پیدا میشه. الان میدونم تو ایران متاسفانه استودیویی که آدم بتونه کار با کیفیت انیمیشن بکنه شاید از انگشتای یه دست بیشتر نباشن. من خودم یادمه که یه فولدر دارم، هنوزم دارم، به اسم اینسپیریشن، که روی اینترنت وقتی میگردم یا از فیلمایی که دوست دارم کلیپاشو جدا میکنم، اگه یه طراحی میبینم، اگه یه نقاشی میبینم دانلود میکنم میذارم این تو. وقتی که یه موقعی هستش که آدم خیلی دست و دلش به کار نمیره، خیلی حس هنری نداری، کافی که فقط این فولدر رو باز کنم همینجوری رندوم یکی از این فیلم ها رو نگاه کنم یا یکی از این انیمیشن ها رو نگاه کنم یا یکی از این طراحی‌ها رو نگاه کنم، یه انرژی چیز بهم میده، یه انرژی مضاعف بهم میده که این همیشه به من کمک کرده. ولی بجز این اگه کسی تو ایران هست که میخواد بیاد خارج از ایران کار کنه، واقعا یک چیز و فقط یک چیز مهمه، اونم نمونه کاره. اگه نمونه کار خوب داشته باشین، کمیتش هم مهم نیست، لازم نیست 2 دقیقه 3 دقیقه نمونه کار داشته باشین. 30 ثانیه کافیه، 30 ثانیه کار با کیفیت، دو تا شات، سه تا شات مهم نیست، فقط نشون بدین که اون کیفیتی رو که شرکت‌های VFX یا شرکت‌های فیچر میخوان میتونین انجام بدین. حالا الان با این شرایط ویروس و اینا یکم سخته، ولی این خب میگذره. اینجا همیشه همیشه احتیاج دارن آرتیست خوب، به انیماتور خوب، انیماتوری که با کیفیت باشه، و اگه کیفیت کارتون خوب باشه، دموریتون خوب باشه، همه کارو خودشون میکنن، ویزا و بلیط و اینا رو میفرستن، میگن که بیان اینجا براشون کار کنین.
خیلی جالب بود اشاره کردی نمونه کار. من برای اولین بار، یعنی تا حالا توی کار هیچ کسی ندیده بودم، برای اولین بار دیدم که وقتی که صفحه ویمو تو رو چک میکردم، اومده بودی قشنگ چند ثانیه شاتی رو که برای اون موجودا دارن از پله بالا میان اونا رو کار کرده بودی. خیلی جالب اومده تقسیم بندی کرده بودی از اون ایده اولیه، بعد مثلا تغییراتی که دادی، بعد حالا کارگردان هنری اومده بود یه سری نظر داده بود، اونا رو اضافه کرده بودی، بعد فاینال شات گذاشت. چون اکثرا همه فکر میکنن که آره ما بذار کار آخر رو، رندر آخر رو بذاریم خیلی قشنگ و ترتمیز باشه مثلا. ولی خیلی مهمه این، من چند بار شنیدم، خیلی مهمه که همه دوست دارن پروسه کارت رو ببینن، اینه از کجا به کجا شروع کردی آره. که الان رسیدی به این مرحله.
این خوب شد پرسیدی. اینو من خودم اون موقع داشتم یاد میگرفتم، عاشق این بودم که این پشت صحنه ها رو ببینم. یعنی یادم ساعت ها رو اینترنت میگشتم رو یوتیوب که یه کلیپ پیدا کنم که نشون بده آقا تو این استودیو چجوری دارن کار میکنن. یادم سال 2004 بود 2005 بود که اولین اینکردیبلز پیکسار ساخت، اینکردیبلز یکو ساخت، دیویدیش که اومد بیرون یه ورژن داشته کالکترز ادیشن که دو تا دیویدی بود، که دیویدی دوم فقط میکینگ آف بود پشت صحنه، که این تو ایران اون موقع نبود. من اینو رو اینترنت دیدم، دوباره به یکی از این فامیلامون که اتفاقا داشت میومد یه سفر ایران زنگ زدم گفتم اینو هر جور شده برای من بخر بیار، برای من مهم نیست، که اینو لطف کرد برام خرید و آورد و یه میکینگ آف نیم ساعته داشت پشت صحنه، همه چی رو نشون میداد، از لی اوت، از استوری، دیزاین، انیمیشن، نورپردازی، رندر، افکت. من یادم انقدر اینو نگاه کردم، شاید نمیدونم، حفظ بودم دیگه، دقیقا میدونستم این دقیقه الان میره روی این انیماتور باش صحبت میکنه، 5 دقیقه و 30 ثانیه دیگه این شات لایتینگشو نشون میده. خیلی عاشق این بودم و خیلی یاد گرفتم. به خاطر همین بعدن که حالا میخواستم این شاتمو بذارم، یاد اون افتادم، گفتم خب شاید اگه من اون موقع دوست داشتم حتما الان کسایی هستن که دوست دارن ببینن. منم سعی کردم اون چیزایی که جمع کرده بودم واسه اون شاتو همشو بذارم که حالا ممکنه واسه یه نفر جالب باشه دیدنش.
حالا من یه سوالی بپرسم از همام، البته میپرسم، خودت رو در 5 سال آینده کجا میبینی؟ یعنی چیزی که تو ذهنت
آره. دو تا حالت برات میگم، یه حالت ایدئالشو میگم و یه حالتی درسته. که حالا فکر میکنم بیشتر نزدیک به واقعیت. حالت ایدئالش اینه که بتونم یه فاندینگی از یه جایی بگیرم که یه شورت فیلم خودم رو کارگردانی کنم. یه سری جاها هستن تو کانادا مثل نشنال فیلم بورد کانادا که حمایت میکنن، یه قسمتی از بودجه رو میدن اگه آدم بخواد، اگه البته دوست داشته باشن طرح و داستان تو، که خب این ایدئالمه که بتونم یه شورت فیلم کارگردانی کنم. ولی خب اگه اون نشه احتمال زیاد میبینم که یا تو ام پی سی یا یه جای دیگه سوپروایزر انیماتور باشم، که خب البته یه خوبی داره یه بدی. اتفاقا همین چند وقت پیشم با یکی از دوستان صحبت میکردم تو ام پی سی، بهش میگفتم که آره خب آدم سوپروایزر باشه خیلی خوبه، تو کل شاتا نظر میدی، در واقع اون مهر کیفیت کنترل تو کل فیلم هست، ولی از اون ور دیگه آدم وقت نداره انیمیت کنه. من اصلا عشقم او اول که اومدم بود که شات انیمیت کنم، ولی سوپروایزر هیچ وقت وقت نداره انیمیت کنه، برای اینکه از این میتینگ میره تو اون میتینگ، میره تو دیلیز،
از این جلسه به اون جلسه.
آره یه حالت تلخ و شیرینه، نمیدونم، ولی شاید اگه یه موقعی سوپروایزر بشم دوست نداشته باشم، که میگفتش که آره این یه چیزیه که باید، چون خودش سوپروایزر بود، میگفت آره اینو باید قبول کنی که دیگه وقت نداری که خودت رو شات کار کنی. ولی آره اگه بخوام این یکم واقع بینانه بگم، تو 5 سال آینده احتمالاً انیمیشن سوپروایزر خواهم بود.
خیلی صحبتای جالبی کردیم. محسن تو سوالی داری؟
من آره یه دو تا سوال دارم. مهمترین سوالم اینه که چه راهکاری و یا چه شاهرایی رو معرفی میکنیم برای کسایی که توی کشورهای دیگه تجربه کار انیمیشن و ویژوال افکت دارن و یه پورتفولیوی به قول معروف خوبی هم دارن، دوست دارن بیان کانادا و کارشون رو تو کانادا ادامه بدن. به نظرت بهترین راه یا بهترین پیشنهاد چیه برای این افراد؟
بهترین راه اینه که هر جایی رو که تو کانادا میبینن و نه از یک طریق، از همه طرق مختلف اپلای کنن، برای اینکه شانسشون، برای اینکه دموشون دیده بشه توسط اون کسی که تصمیم نهایی رو میگیره بیشتر میشه. برای اینکه متاسفانه تا به اون شخص برسه یه سری لیرهای اپرووال هست، بعضی وقتا ریکروترها اول نگاه میکنن، بعد میدن به لید، بعضی جا میدن به لید، بعضی جا میدن به سوپ، بعد میدن به هد آف دیپارتمنت که معمولا هد آف دیپارتمنته که تصمیم نهایی رو میگیره که بله یا نه این آدمو میخوایم یا نمیخوایم. که خب بعضی وقتا ریکروتر یه دمو رو میبینه میگه نه، بعضی وقتا لید میبینه میگه نه، بعضی وقتا ولی چه بسا که اگه هد آف دیپارتمنت ببینه بگه بله. واسه همین توصیه هم اینه که از طریق سایت شرکت، مثلا MPC یه سایت کریرز داره، یه سایت جابز داره، از اونجا اپلای بکنین، تو لینکدین برین بگردین هد آف دیپارتمنت انیمیشن MPC رو پیدا کنین، مستقیم بهش مسیج بدین، مستقیم بهش ایمیل بدین، سوپروایزر رو تو بخش انیمیشن پیدا کنین، به اون مسیج بدین و دموتون رو بفرستین و این شانس دیده شدن رو بیشتر میکنه. و خب این همه اینا ولی باز بستگی داره به کیفیت کار دیگه، به کیفیت کار. اگه کار خوب نباشه، خب اگه اون آدم هم ببینه ممکنه قبول نکنه، ولی اگه کیفیت کار دموتون خوب باشه، این به نظر من بهترین شانس رو میده.
خیلی عالی. یه جورایی این پیشنهادی که نکته‌ای که گفتی یه مقدار همه گیره، یعنی فقط برای انیمیشن نیست، برای همه بخشای کریتیو یا خلاق استفاده میشه، مثلا انیمیشن. بله. فیلم. بله. آره خیلی خیلی خوب گفتی، متشکرم. فقط یه سوال میمونه، یه مقدار مربوط میشه به تجربه شخصیت. من دوست داشتم بدونم زمانی که داخل ایران بودی کار انیمیشن میکردی و میگفتی خیلی اشتیاق داری و مثلا با چند تا شرکت کوچیکم گفتی که کار کردی اونا، چقدر اطرافیان، دوستان و خانواده حمایت میکردن این قضیه رو؟ یعنی عکس العملشون نسبت به تو به عنوان یه کسی که دوست داره کار انیمیشن رو ادامه بده چی جوری بود؟
اینو بگم، من واقعا مدیون پدر و مادرم هستم، مخصوصا پدرم خیلی حامی من بودن. شاید اگه هم از نظر مالی، برای اینکه من یه سال و نیم که داشتم یاد میگرفتم همه وقتمو گذاشتم رو یادگیری، چون یه مدت پارتایم کار میکردم، پارتایم یاد میگرفتم، دیدم که نه، روندم، پروگرسم خیلی آرومه، اگه بخوام اینجوری پیش برم 5 سال طول میکشه تا بخوام به اونجا که میخوام برسم. تصمیم گرفتم که یه سال فقط وقتمو بشتم یاد بگیرم و هیچ درآمدی نداشتم. خیلی خیلی خانواده منو حمایت کرد، کمکم کرد، ولی خب از اون ور یه کسایی هم بودن تو دوست آشناها که میگفتن خوبه، اینم یه سرگرمیه، ولی حالا بعدش خسته میشی، بعد داری یه شغل واقعی پیدا کنی. خب هستن بالاخره تو هر خانواده ای، تو هر دوستایی یه عده هستن که معمولا حمایت میکنن، یه عده هستن که یا نه، مثل همه جای دیگه، مثل هر تجربه دیگه که آدم داره تو زندگی. ولی خب خوشبختانه خانواده من خیلی خیلی حمایت کردن و واقعا مدیونشون هستم.
خیلی هم عالی، خیلی ممنون، مرسی.
بسیار هم عالی. خب کاوه جان، یه دیگه خیلی هم توی به قول معروف در کلبه دور از در واقع توی طبیعت خیلی هم وقتتو گرفتیم، ازت اولا تشکر میکنم. اگر حرف آخری داری، اگر توصیه‌ای داری، خیلی دوست داریم که بشنویم و دیگه صحبت آخر رو باهات داشته باشیم.
حرف خاصی ندارم، ممنونم از شما که موقعیت رو به من دادین که صحبت رو با هم بکنیم. ممنونم از همه کسایی که تو این مدت به من کمک کردن، حالا اگه بخوام اسم ببرم که خیلی وقت میگیره، ولی ممنونم از همه شما.
خواهش میکنم، مرسی ازت، باهات خداحافظی میکنیم. حالا امیدوارم که دوباره وقتی که شروع کردی فیلمت رو، در واقع کلیدش رو زدی، بیای یه تصویر، یه کانسپتی بذاری ما و خیلی از آدمای دیگه بیایم زیرش کامنت بذاریم و بگیم که ما حاضریم همکاری بکنیم.
حتما این کارو میکنم. ممنون، خیلی ممنون.
قربانت، قربان شما. بخیر.
شب خوبی داشته باشید.
شب شما بخیر. خداحافظ.
خداحافظ.